برنامه گفتاهنگ رو از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان میکنیم. یک مجله موسیقی است به مدت 108 دقیقه.
گفتاهنگ برنامه ای از گروه تاریخ و فرهنگ شبکه رادیویی گفتگو. خوشک سیمی، خوشک چوبی، خوشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ گرز سیم است این صدای نازنین، خود چگونه می زند هیهای دوست؟ خداوندا، نام و یاد تو آغازگر هر سخنی است و سخن ما هم با نام و یاد تو آغاز می شود. سلام و درود به همه شما همراهان گرامی و علاقمندان موسیقی ایران. با یکی دیگر از برنامه های گفتاهنگ ساعتی همراه شما خواهیم بود در پایان آدینه شبی دیگر. من نرگس اصفهانی به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده جناب آقای سعید اردیانی، صدا بردار جناب آقای امید نجف‌زاده، هماهنگی خانم غزاله امیدی و دیگر همکاران که در ارائه این برنامه یار و همراه ما خواهند بود، با شما خواهیم بود و پذیرای مهمان گرامی این هفته. این هفته در برنامه گفت آهنگ و در بخش با هنرمندان همراه هستیم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمود توسلیان، منتقد موسیقی و عضو کانون پژوهشگران خانه موسیقی و همینطور پذیرای مهمان گرامی جناب آقای علیرضا شفایی که ایشون خواننده آواز ایرانی هستند و این هفته مهمان ارجمند ما. خدمت بزرگواران خیر مقدم عرض میکنم، خوش آمد میگم. جناب توسلیان درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و درود دارم خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو، همچنین شما و مهمان محترم برنامه‌مون جناب آقای علیرضا خان شفایی، و در ابتدای هم تشکر میکنم از جناب آقای اردیانی عزیز که این امکان رو میدن که بحث‌های جدی در حوزه موسیقی در این برنامه جاری و ساری بشه.
بله همینطوره. خب خدمت جناب آقای شفایی هم خیر مقدم عرض میکنم، خوشحالیم خدمتتون هستیم. درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و هنردوست رادیو گفتگو، و بسیار خوشحالم که خدمت شما هستم و
لطف دارید. من هم
از این طریق با مخاطبین عزیز گفتگوی خواهیم داشت.
بسیار عالی. خب حالا این به طور خیلی خلاصه من فقط یادآوری کنم که آلبوم اخیری که از جناب آقای شفایی به بازار آمده خیال آمدنت نام داره. قطعات و تصنیف‌های زیبایی رو از ایشون شنیدیم تا به حال که در طول برنامه اگر شما علاقمندان موسیقی همراه ما باشید با این قطعات، اگر آشنا نیستید شما رو آشنا می‌کنیم، و اگر هم که شنیدید برای شنیدن دوباره اون حتما این حظ و لذتی که ما خواهیم برد شما هم خواهید برد. خب در خدمتتون هستیم آقای توسلیان، خواهش میکنم که بحث رو آغاز بفرمید.
متشکرم. خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که چند سالیست که در حوزه موسیقی ایرانی و بهتر بگم موسیقی ملی ما خوانندگانی در حال ظهور و حضور هستند که ضمن مکتب دیدگی نزد اساتید بزرگ موسیقی ایرانی سعی بر این دارن که آواز ایرانی رو به عموم جامعه نزدیک کنن. حالا به رغم این که همه میدونیم که در واقع اون شکل از موسیقی فهم و درک و دریافتش طبیعتاً احتیاج به دانشی داره که شاید در میان یک قشر از مردم، یعنی به خصوص جوانان، ما باهاش دچار مشکل باشیم، اونم به خاطر در واقع ارزش و اهمیت و عمقی که اون موسیقی داره. آقای علیرضا خان شفایی از خوانندگانی هستند که توی همین کاتگوری جا میگیرن، و من ضمن ابراز خرسندی از اینکه با ایشون آشنا شدم امروز و صداشون رو شنیدم و میتونم مژده بدم که یک صدای جدیدی داره وارد موسیقی ایران میشه یا موسیقی ایرانی میشه که هم قابلیت‌های موسیقی اصیل ایرانی رو داره، هم در واقع یک نیم نگاهی به موسیقی عمومی داره. نمیتونم بگم موسیقی ایشون موسیقی پاپه، ولی خب به هر حال رگه‌هایی از علاقمندی به مردمی بودن داره. طبیعتاً در بد و امر یک لازمه که ما با ایشون آشنا بشیم. من همینجا ضمن خوش آمد به ایشون می‌خواستم ازشون بپرسم که آقای شفایی بفرمایید که داستان موسیقی در زندگی شما چگونه آغاز شد، چجوری وارد شدید، چیکار کردید؟
به خدمت شما عرض کنم که من خب از تقریبا فکر می‌کنم سن 3 سالگی تا اونجا که یادم میاد خیلی علاقه داشتم به خواندن، از این جهت که خب پدر موسیقی های به اصطلاح اساتید و قدما رو دائم زمزمه میکردن، صدای خوشی داشتن، و یادم هست از بچه که خب میخوندم، همیشه هم خب برام خوشایند بود، لذت بخش بود شنیدن موسیقی ایرانی. اما یادم هست که حوالی سال 75 بود یا 76 بود، حالا دقیقش رو به طور دقیق شاید نتونم بگم، آلبوم نیلوفرانه استاد افتخاری وارد بازار شد. اولین باری که من با یک جنس صدا به طرز عجیبی درگیر شدم اینجا بود و با این سبک از موسیقی، و اون موقع 12 سالم بود، 11 سال، 11 سالم بود، آلبوم نیلوفرانه رو شنیدم و به شدت در من اثرگذار بود. خب قبل از اون هم صدای اساتید رو میشنیدم. یادمه که از سن خیلی پایین من مثلا بعضی از قطعات استاد ناظری رو میخوندم، برام خوشایند بود، اما این صدا به طرز عجیبی و این سبک به طرز عجیبی من رو درگیر کرد به خودش. بلافاصله بعد از اون آلبوم یاد استاد وارد بازار شد که بازخوانی آثار استاد تجویدی بود و از آلبوم یاد استاد خاطرم هست که دیگه نتونستم از این به اصطلاح سبک از موسیقی دل بکنم و تو همون سن نونهالی یا مثلا حالا نزدیک به
نوجوانی
بله به شدت درگیر موسیقی به اصطلاح میگیم گلهایی در این سبک به اصطلاح در من اثر گذاشت و درگیر شدم. خب حالا جنس صدای استاد افتخاری که اصلا یک صداییه که واقعا آدمو درگیر میکنه، سوای از اون سبک موسیقی گلهایی من رو درگیر کرد. یعنی از اون به بعد خاطرم هست که هر موسیقی که به شدت به دلم میشست، اون موقع خب حالا اینترنت نبود بخوایم سرچ کنیم مالکی هست و اینها، به سختی پیگیر میشدم اینم که مثلا یا از آثار استاد تجویدی هست یا استاد به اصطلاح خرم بزرگ. خب و بعد از اون یادمه که باز به مقدار بیشتری درگیر شدم با صدای استاد بنان، خیلی در من اثرگذار بود و به شدت این سبک موسیقی، یعنی گاهم با خودم مرور میکنم میگم اینها رو چون شنیدم باهاش انقدر مانوس شدم یا واقعا روحیاتم اینطور میطلبیدم. نه، موسیقی های دیگر هم بود تو اون زمان. من یادم خب دوستان مثلا بعضی از مثلا فرض بفرماییم که نزدیکان گوش میدادن موسیقی های دیگر، من میشنیدم موسیقی های به اصطلاح خواننده‌ای که پاپ میخوندن و اینها، ولی هیچ کدوم من رو به اصطلاح جذب نمیکرد. اما به طرز عجیبی موسیقی گلهای من رو جذب کرد و از همون بچگی علاقه شدیدی در من ایجاد شد به سمت این موسیقی به اصطلاح حرکت کنم و جذبه عجیبی داشت این سبک از موسیقی. و خب به طور خودآموز با آلبوم ها کار میکردم و فکر میکردم خب میتونم به طور خودآموز با این سبک آواز رو یاد بگیرم و برم جلو. فکر میکردم خیلی میدونم و گذشت تا 20 سالگی که من تصمیم گرفتم برم آواز رو به طور جدی و آکادمیک آموزش ببینم. اولین باری که من برای یادگیری ردیف آوازی اقدام کردم 20 سالم بود و به طور جدی میگم که دنیای من رو تغییر داد ردیف آوازی. یعنی اصلا فکر نمی کردم انقدر ردیف آوازی بتونه غنی باشه و ذهن من رو پر بکنه از نغمه های متفاوت و غنی بکنه ذهن من رو. و عظمت موسیقی ایرانی واقعا منو بهت زده کرد وقتی که آموزش دیدم خدمت اساتید و به این طریق خلاصه
بایی بسا جهانبینیتون رو تغییر داد.
دقیقا و هر جلسه که خدمت استاد می رسیدم برای یادگیری آواز جدید، گوشه جدید رو که یاد می گرفتم، به اندازه شاید به شما بگم صدها سال معلومات با هر ردیف منتقل میشه به هنرجو. و واقعا یعنی اگر کسی خودش بخواد کشف و شهود کنه در موسیقی و به ترتیب تک این به اصطلاح نغمه ها دست پیدا کنه، شاید همین سابقه هزار ساله ای که طول کشیده تا این ردیف آواز ایجاد شده رو نیاز داره طی کنه، که هم چیزی خب میسر نیست. و وقتی که وارد شدم به اصطلاح عرصه یادگیری موسیقی، بهت زده شدم از اینکه چه کلاس بندی قوی، چه به اصطلاح دریای بزرگی از نغمه ها و به اصطلاح چقدر دقیق و حساب شده، یعنی ذره ای به اصطلاح نقص و نقصان در این موسیقی اصلا دیده نمیشه. تمام نغمه ها به زیبایی به نغمه بعدی پیوست میشه، فرازها و فرودها به قدری مهندسی در این به اصطلاح آواز ایرانی نهفته است که من واقعا بیش از پیش، یعنی قبلتر درگیر موسیقی ایرانی بودم، ولی از وقتی که یادگیری آواز رو شروع کردم تازه فهمیدم که چرا به اصطلاح خیلی از مردم درگیر نمیشن با این سبک از موسیقی. دلیلش اینه که وارد این دریا نشدن. یعنی واقعا جذبه‌ای داره که بی نهایت اثرگذار هست.
آقای شفایی، من خدمتتون عرض کنم که یه نکته گفتی، این که شاید در واقع پرتشه پیرامون یک مسئله شخصی بگرده، ولی میدونم حداقل در حوزه موسیقی ایرانی دیگه این سوال شخصی نیست. معمولا کسانی که وارد حوزه یادگیری موسیقی ایرانی و شاید موسیقی شرقی بشن، به خصوص در واقع موسیقی آواز ایرانی، یک تحولاتی رو در شخص، در روح و قلب شخص ایجاد میکنه که انگار آدم یک نیمه دیگری به خودش اضافه کرده، یا نمیدونم، اصلا یک جهانی که قابل توصیف نیست. میدونم که این سوال سخت و پیچیده‌ایه، ولی دوست دارم که راجبه، یعنی دوست داریم که راجبه احوالات شخصی شما، شورتون، هیجاناتتون و بسا جنون، البته در معنای مثبتش، بشنویم در شما. من دوست دارم بدونم که در واقع چه تجربه هایی داشتین در این زمینه.
سلامت باشید. به خدمت عرض کنم، وقتی من شروع کردم به یادگیری به اصطلاح ردیف آوازی، احساس کردم که در یک بیزمانی قرار گرفتم، یعنی یک جهانی که زمان درش وجود نداره. تمام عشاقی که از ابتدای شاید بگم تاریخ به هر نحوی، مثلا فرض کنید یک عاشقی یک گوشه ای از این دیار حال و هوایی بهش دست داده، یک نغمه ای رو ایجاد کرده و اون نغمه گشته 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 و رسیده نسل به نسل به ما و به اصطلاح تبدیل شده به این کلاس بندی عظیم. وقتی که شروع کردم به یادگیری، احساس کردم وارد این دنیای بی زمان شدم که همه این بزرگان، این عشاقی که تولید کردن این اثرات رو،
خلق کردن
و به اصطلاح اون حال و هوایی که اون لحظه ایجاد شده منتقل میشه.
بکنی اون احوال،
آره انگار هست، انگار که شما وارد یک دنیایی میشید که عده زیادی از، یعنی انگار از مرز زمان عبور میکنی.
تو اون بی زمانی همه اساتید رو میدیدید که احتمالا آره، کنار هم نشستن، میتونستی حدس بزنید چه احوالاتی دارن.
دقیقا.
و بگی خدای شکر منم انگار دارم به این دنیا نزدیک
میشم. دقیقا شم. مثلا وقتی که فرض بفرمایید که داشتم دشتی رو کار میکردم، اون عاشقی رو که مثلا نی میزده برای معشوقش، اون مجنون، اون شیرین، فرهاد، همه اینها رو انگار در یک بی زمانی
این اسامی رو که تو ردیف میکنه. آوازی ما هست و
بله،
در واقع نشانه است دیگه، نشانه هاییست مبنی بر اون زمان. من چون اشاره کردی به علیرضا افتخاری و موسیقی گلها، برام خیلی جذاب شد بدونم که چگونه میشه که یک نوجوان میتونه روی بیاره به این نوع موسیقی با اون عمقش و علاقمند بشه. یا در واقع سوالم رو جور دیگری مطرح کنم، و اینکه اهمیت تأدیب و تربیت شنوایی توی شرایط فرهنگی ما چگونه است؟ واقعا الان شما این اهمیت رو میبینید، یا اگر نمیبینید فکر میکنید چگونه میتوان مثلا مثل علیرضا شفایی ها یا جوانهای دیگری در واقع گوش رو برد به سمت اینکه بتونن اون موسیقی رو با اون زیبایی و اون عظمت و اون عمق بشنون؟
خب ببینید، این دو قسمت داره. یه قسمتش خب بحث سلائق و علاقه شخصی که حالا در شخصیت هر کس وجود داره، هر کس خب بالاخره بر اساس روحیاتش به یک سمت کشیده میشه.
اونم آبشخور خودش رو داره دیگه.
بله،
طبیعتاً
بله.
پدر، مادر، خانواده، بستگان، یا حداقل حوزه آدمهایی که اطراف آدم هستن روش تاثیرگذارن دیگه.
اما به خدمت شما عرض کنم که خود من شخصا اعتقادم بر اینه که سلیقه قابل تغییره. ببینید، شما در خوراک وقتی نگاه میکنید، مثلا یه مدت که شما رو بیارید به فست فود و غذاهای بیکیفیت، مسلمه که خب سلیقه علاقه شما تغییر میکنه، یعنی ذائقه شما تغییر میکنه. در موسیقی هم همینطوره. شما وقتی مدتهای طولانی، حالا یا از بچگی یا از نسل قدیمتر، هر آنچه که شنیده باشید در شما اثر میذاره، ذائقه شما رو تغییر میده و ذائقه قابل تنزل هست و یا میتونه سیر صعودی داشته باشه. میتونیم به این سمت داریم که ذائقه به اصطلاح تقویت بشه یا ذائقه تضعیف بشه. ولی خب یه قسم مهم قضیه اینه که وقتی که فرض بفرمایید ما میخواییم بشینیم موسیقی فاخر مثلا میخواییم از آثار استاد بنان گوش کنیم، خب یه قسمش اینه که موسیقی با کلامه، ما باید بتونیم اول شعر رو درک کنیم. خب وقتی که میخواییم همچین سبکی از موسیقی رو گوش بدیم، اول باید آشنا شده باشیم با نوع گویش و ادبیات. وقتی مثلا میخواییم با موسیقی ارتباط برقرار کنیم، موسیقی با کلام هست، قبل از اون باید بتونیم با شعرش ارتباط برقرار کنیم، ببینیم چی داره میگه. وقتی مثلا داره میگه دل بر برفت و دل شدگان را خبر نکرد، خب خیلی از هم نسل های من اصلا نمیتونن با این شعر ارتباط بگیرن به واسطه اینکه زبان امروز نیست و زبانی هست که نیاز به کمی آموزش داره تا بتونه اصلا ارتباط بگیره با اون شعر. خب خیلی از دوستان هستن
داره و ادبیات ما پر از این نشانگان، بله، پر از این استعارات و دریافتش سخته.
خیلی از اقشار جامعه رو شما میبینید، شاید بگم بیش از 70 یا 80% که وقتی حافظ میخونن نمیتونن ارتباط بگیرن و میپرسن این یعنی چی؟ بعد خب مثلا من وقتی نگاه میکنم، خب من خیلی روون میفهمم داره چی میگه دقیقا، برام جملاتش عجیب نیست، ولی متاسفانه به قدری در محاوره های امروز غرق شدن مردم و هیچ وقت تلاشی هم نکردن برای اینکه برن به اصطلاح ببین این چیزی نیست که بخوان مثلا بیان به زور با آدم تزریق کنن. این چیزی که خود ما باید برسیم به این اتفاق که نیاز داریم از اون ریشه غنی تغذیه بشیم. یعنی به عنوان شاخه های امروزی که از این بدنه اصلی، از این تنه کهن به اصطلاح جوانه زدیم و اومدیم به سمت دنیا امروز، به هر حال باید یه نیازی رو احساس کنیم که باید با ریشه قدیممون، اون ریشه غنی که ما رو به اصطلاح تغذیه میکنه، در ارتباط باشیم. این چیزی نیست که به اصطلاح بخوام بگم که فرض بفرمایید که اولا که خب واقعا متولی میخواد که ظاهرا نداریم به شکل درست و درمانش. و حالا میان کلامتون این رو هم بگم، تهیه کننده ها هم بسیار موثرن در این قضیه. یعنی وقتی که تهیه کننده دائما داره مانور میده روی مثلا فرض فرمایید موسیقی های ضعیف، حالا نمیخوام بگم سخیف، حداقل بگم ضعیف، با ادبیات ضعیف، خب بالاخره خوراک ذهنی جامعه به این سمت پیش میره.
بله، بحث رسید به جایی که شاید درد دل خیلی هاست و اون هم اون قدرت موسیقی ماست که نادیده گرفته شده. بله. به زعم عده‌ای و باید تلاش بیشتری بشه برای شناساندن این نوع موسیقی که شاید جوانها و حتی نوجوانان ما کمتر باهاش آشنا هستند. خب جناب آقای توسلیان، اگر شما هم اجازه بفرمایید، صحبت کردیم از زیبایی صدای آقای شفایی، بشنویم قطعه‌ای از ایشون رو، حالا به انتخاب خودشون یا اگر فکر میکنید توضیحی نیازه بفرمایید اون قطعه رو بشنویم و باز در خدمتتون خواهیم.
نمیدونم اگر خودشون دوست دارن در واقع این پیشنهاد رو بدن، اگر اجازه میدن من این پیشنهاد رو بدم.
اجازه میدین خانم اصفهانی؟
اجازه میدین من
قطعه ای در این آلبوم اخیرشون که شما فرمودین اسمش از خیال آمدنت، قطعه ای از تحت عنوان تنها شدی دلا که به هر حال امروز جزء موسیقی های مورد علاقه منه، من خیلی بهش مراجعه میکنم و گوش میدم. نکته جالبی که میدونید جناب علیرضا خان شفایی علاوه بر این که خواننده هستند، دستی در شعر دارند و سازی مینوازند، خلاصه از هنر فراوانی بهره مندن. این تنها شدی دلا رو کلامش رو جناب آقای شفایی خودشون سرودن و آهنگسازی و تنظیمش هم از پیمان خازنی آهنگساز جوان کشورمونه. فکر میکنم اگر این رو بشنویم مقدمه خوبیه برای پرسش بعدی من.
انشالله بشنویم این قطعه رو و در ادامه باز هم همراه شما خواهیم.
تنها شدی دلا کو یار و همدمت، عاشق شدی دلا مادام و بارکت، آتش زده به جان تنهایت دلا، تنها نشسته ای یارت چه شد دلا. بگو دل مرا چرا شکسته ای، چرا به دیدن غمم نشسته ای، چرا تو بی وفا تنها از این دیار باید سفر کنم، این رسم عاشقیست 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 که از جا گذر کنم. تنها شدی دلم،
واقعا زیبا بود همونطور که شما فرمودید جناب آقای توسلیان. اما این خیال آمدنت خودش هم اسم زیبایی، حس خوبی به آدم منتقل میکنه، خیال آمدنت.
بله، از شاهکارهای استاد ابتهاج هست این در واقع غزل، که حالا اگه به نوبت برسیم آقای علیرضا خان شفایی توضیح خواهند داد. یه نکته ای رو داشتم میگفتن جناب آقای شفایی، من در همین لحظه‌ای که اینجا نشستیم یادم آمد که ما وقتی همیشه راجع به آموزش موسیقی صحبت میکنیم و وقتی به ریشه ها برمیگردیم از یه نقطه ای از زندگیمون غافل میشیم. یعنی معمولا ما میگیم پدر، مادر و اطرافیان، فارغ از اینکه فراموش میکنیم این آموزش در تمام زندگی ما ادامه داره و در سالهای بعدی آموزش ما کسی دیگری به زندگی ما اضافه میشه و اون عزیز بسیار اثرگذاره و معمولا در مورد ما آقایون همسرانمون هستن، در مورد خانوم ها البته همسرانشون هستن. فکر میکنم همراهی این بزرگواران هم خیلی مؤثره. بنده خودم
همینطوره، درسته.
حالا هر وقت که کار هنری کردم میدونم که همسرم از زندگیش زده و مشغولیات من رو مد نظرش قرار داده و خیلی مدیونش هستم. اینجا دارم با زبان گویای عشق میگم که خیلی مدیونشم. طبیعتاً باید علیرضا شفایی هم اینطور باشه، ولی واقعاً حالا خیلی هم شخصی نکنیم سوال رو، واقعاً همسران علیرضا شفایی عزیز در این روند رو به رشد به نظر شما چقدر تأثیر دارن؟